ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یکشنبه 9 مرداد سال 1401 برابر با 31 ژوئیه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بازنشستگان مخابرات و تأمین اجتماعی در سلسله اعتراض‌های خیابانی خود به شرایط معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان روز یکشنبه بار دیگر در شماری از شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر پایه ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، رشت، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، سنندج، شهرکرد، بجنورد و اهواز برگزار شد. در رشت معترضان شعارهایی علیه مسئولان اجرایی کشور سر دادند. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود ویدیویی از یورش ماموران امنیتی به تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران را منتشر کرد که در آن ماموران به شیوه های خشونت آمیزی شماری از معترضان را بازداشت می کنند. در خبر دیگر، روزنامه نیویورک پست میگوید یک مرد مسلح به کلاشینکوف روز پنجشنبه در محوطه بیرونی خانه مسیح علی نژاد، کنشگر و روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران، دستگیر شد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه و مستندات مربوط به یک شکایت فدرال، مظنون را فردی 23 ساله به نام خالد مهدیف معرفی کرد. بر پایه این گزارش، ماموران پلیس فدرال آمریکا از فرد مظنون که پس از 2 روز کمین در محل دستگیر شد، یک قبضه اسلحه تهاجمی، یک خشاب پرشده و بیش از 1,000 دلار پول نقد ضبط کردند. در این شکایت به طور صریح به ارتباط داشتن مظنون با خانم علی نژاد اشاره نشده است. با این حال گفته شده که متهم بر یک اقامتگاه در محله بروکلین نیویورک متمرکز بوده است. پیشتر نیز سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد در ایالات متحده و بازگرداندن او به ایران خبر داده بودند. همچنان در ایران، خبرگزاری هرانا روز یکشنبه گزارش داد مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی اعضای سابق مدیران جامعه بهایی ایران موسوم به یاران ایران از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. این خبرگزاری پیشتر از بازداشت سامان استوار، دیگر شهروند بهایی در کرج، خبر داده بود. بر پایه این گزارش، منازل و محل کار این افراد به همراه 4 شهروند بهایی دیگر به اسامی نصیر هروی، کامیار حبیبی، مظفر نبیلی و سارا شعبان توسط ماموران امنیتی تفتیش شده و برخی از لوازم شخصی آنها ضبط شده است. درباره اتهامات و محل نگهداری این افراد هنوز گزارشی منتشر نشده است. و در خبری دیگر، وزارت بهداشت ایران از افزایش شمار قربانیان کرونا و مرگ 61 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس در ایران طی شبانه روز منتهی به 9 مرداد خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان بیماری ناشی از این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون به 142 هزار نفر نزدیک می شود. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته بیش از 9700 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دور دیگری از مذاکرات احیای برجام احتمالاً به زودی در وین برگزار خواهد شد.
این بحث است که کشورهای اروپایی دارن میکنن، دولت آمریکا داره میکنه که ایران برای یک مذاکره جدی نیست.
ده ها استان ایران همچنان درگیر خسارات و تلفات ناشی از جاری شدن سیل هستند. و مسئولان زندان از دسترسی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به خدمات درمانی جلوگیری کردند.
به طور مشخص هم گروگانگیری حق زندانی.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آغاز احتمالی دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین خبر داده است. به گفته یعقوب رضازاده، اعضای این کمیسیون با علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران، گفتگو کردند. به دنبال سخنان جوزپ بورل مبنی بر تهیه یک پیشنهاد نهایی برای نجات برجام، وزرای خارجه ایران و آمریکا رایزنی‌های فشرده‌ای را با همتایان منطقه‌ای آغاز کردند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
حدود یک ماه پیش که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این چنین خوشنود در بلوار کشاورز تهران قدم می‌زد، شاید تصور همه این بود که به زودی مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مناسبی خواهد رسید. اما از سفر آقای بورل به تهران تا به امروز برجام بیش از هر وقت دیگری به مرگ نزدیک شده است. سه‌شنبه پیش آقای بورل که هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام هم هست، پیشنهاد جدیدی را برای احیای برجام از طرف اروپا به آمریکا و ایران ارائه داد. با این پیام که اگر می‌خواهید برجام احیا شود، حالا وقت تصمیم گیری است. جواب آمریکا به این پیشنهاد آقای بورل این بود:
در حال بررسی متن پیشنهاد هستیم. تصمیم گرفتیم خیلی سریع پاسخمون رو مستقیما به اعضای اروپایی گفتگوها بدیم. به نظر ما پیشنهادی که آقای بورل فرستاده بر مبنای توافقی که در مذاکرات 5+1 به زحمت حاصل شد. توافقی که از اسفند ماه آماده تصمیم گیری بود و ما مسبب این توقف چند ماهه نیستیم. یک کشور هست که مانع بازگشت به میز مذاکره برای توافق نهایی برجامه، یعنی ایران. ما به وضوح اعلام کردیم که آماده بازگشت به برجامیم، با این فرض که ایران نیز همین کار رو انجام بده. ما این رو علنا اعلام کردیم و این پیام رو هم به صورت خصوصی، اگرچه با واسطه، برای طرف ایرانی فرستادیم، ولی در این مدت هیچ نشانه ای از ایران ندیدیم که تصمیم گیری سیاسی برای توافق نهایی برجام گرفته شده باشه.
CPOA, assuming that Iran does the same, we have made that clear publicly.
جواب ایران کوتاه اما پیچیده بود. در حال بررسی پیشنهاد و ارائه پیشنهادات خودمان هستیم.
و ما به طور طبیعی از هر طرفی که آمادگی داشته باشه و علاقمند باشه که نقش سازنده ایفا بکنه استقبال میکنیم و
آقای بورل اما در جواب طرفین گفت هر یک روزی که بدون توافق در وین سپری شود، عملا منافع ملموس اقتصادی برای مردم ایران از طریق لغو تحریم‌های اساسی آمریکا به تعویق می‌افتد. همچنین یادآوری کرده که رد توافق بی‌تردید به ضرر هر دو طرف خواهد بود و علاوه بر دامن زدن به خطر بحران هسته‌ای در دنیا، به منزوی‌تر شدن ایران و مردمش منجر خواهد شد. اگرچه این گفته آقای بورل درست به نظر میرسد، اما ظاهرا مقام‌های جمهوری اسلامی نظر دیگری دارند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با مردم کبودرآهنگ در استان همدان گفته مردم همچنان در مقابل تحریم‌ها مقاومت می‌کنند.
ملت ما اراده کرده که با قوت این مسیر رو ادامه بده و علارغم همه تهدیدها و تحریم‌ها راه رو هموار بکنه. هیچ تحریمی را، هیچ تهدیدی را مانع اساسی پیش پای خود نداند.
علی باقری کنی، رئیس هیئت مذاکره کننده هسته ایران، اما در توییتی گفته:
در طول هفته گذشته تبادل نظرهای جدی و سازنده‌ای با طرف‌های مقابل پیرامون مذاکرات وین انجام شده است. هماهنگ کننده ایده‌های خود را برای جمع‌بندی مذاکرات ارائه نموده. ما نیز ایده‌هایی برای جمع‌بندی مذاکرات هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.
متن همین پیام آقای باقری کنی نشان می‌دهد انگار قرار نیست به زودی توافقی حاصل شود. از طرف دیگر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با همتای قطریش گفته اراده جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق به گفته او خوب، قوی و پایدار است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم با بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عمان در مورد ایران و مذاکرات هسته‌ای گفتگو تلفنی انجام داده است. به نظر میرسد اگرچه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگران وضع اقتصادی مردم ایران است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد نگرانی ندارند. موضع‌گیری‌هایی که ظن تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای خرید زمان با اهداف نامعلوم را تقویت می‌کند.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. پیشتر درباره همین موضوع گفتگوی داشتم با مهدی نوربخش، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا.
کشور اروپایی در عکس العملی نشون ندادن به این پیشنهاد جدید. از طرف دیگه درون ایران شما میشنوید از نمایندگان مجلس که مذاکرات مجددا شروع میشه. اما اگه مطالبات ایران بر راستای مطالبات گذشته باشه چیزی اتفاق نمیفته. این بحث است که کشورهای اروپایی دارن میکنن، دولت آمریکا داره میکنه که ایران برای یک مذاکره جدی نیست. لذا این جواب آقای باقری کنی رو هم به روایت نبرد جدی گرفت، به خاطر که این هم پیرو مطالبات قدیم، مطالباتی است که مجدداً روی میز دوحه گذاشته شد. اینه که در حال حاضر میشد گفت که نشه امیدوار بود به این مذاکره جدی.
آنتونی بلینکن و حسین امیر عبداللهیان وزرای خارجه آمریکا و ایران در روزهای گذشته با همتایان قطری، عمانی و کویتی مذاکره داشتند. فکر میکنید که این مذاکرات چقدر میتونه بر روند مذاکرات احیای برجام تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما در گذشته کامیانی این کشورهای مختلف رو دیدیم که اینها بیان واسطه بشن به شکلهای مختلف. اما مادامی که خود ایران هنوز تصمیم نگرفته باشه که میخواد که مذاکره بکنه، اون کاملا یک بحث دیگه است. اینها یه مقداری جنبه در حقیقت پی آر، جنبه بازاریابی، حالا به یه شکلی قانع کردن مردم ایران در صورت میگیره، اما چیزی نهایتا از توش در نمیاد. دولت ایران هنوز، نظام ایران هنوز تصمیم نگرفته که یک مذاکره جدی بکنه. در ایران حداقل تئوری آقای جلیلی که الان داره کار خودش رو میکنه که مذاکرات رو فرسایشی بکنه، و از دل این فرسایشی کردن حالا در آینده با مثلا به عنوان مثال غنی سازی کردن بیشتر بتونن امتیاز بگیرن که چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره، یک توهمه، به خاطر که به ایران اجازه نمیدن خودش رو به مرز جهش برسونه، یک. و دوم، وقتی که ما مذاکرات رو فرسایشی میکنیم دشمنان بیشتری پیدا میکنیم، که الان اسرائیل و کشورهای عربی بیش از پیش درون صحنه الان هستن و میخوان ببینن که اگه مذاکره ای میشه، به هر بار این مذاکره بتونه مذاکره ای باشه که قابل قبول برای اونها هم.
بعضی از کارشناسان معتقدند که ادامه دادن این مذاکرات، یا همونطور که شما اشاره کردید فرسایشی کردن مذاکرات احیای برجام، برای ایران منافعی داره که جمهوری اسلامی نمیخواد اونها رو از دست بده، مثل اینکه فرضاً تحت لوای ادامه این مذاکرات ایران از تحریم‌های بیشتر جلوگیری میکنه، بازارهای داخلیش رو آروم نگه میداره. به نظر شما طرف‌های غربی مذاکرات احیای برجام تا چه اندازه حاضرند که به ایران فرصت بدند؟
مادامی که ایران با آژانس کنار بیاد و آژانس بتونه که ارزیابی صحیحی داشته باشه از برنامه اتمی ایران، ایران میتونه به همین روال ادامه بده. کشورهای غربی هم حالا یا اون تحریما رو نگه میدارن یا تحریمای بیشتر رو روی ایران میگذارن. اما اگه در حقیقت آژانس نتونه دسترسی به ایران داشته باشه که اعتماد داشته باشن که ایران کارهای مختلفی دیگه ای نمی کنه، این خطر فرسایش کردن در همین جاست، توهم در همین جاست که کشورهای غربی آرام نمیشینند. در همین روزها صحبت از بستن پنجره است و امکان این که اگه کشورهای غربی به این جنبندی برسن که ایران از مرزهایی داره میگذره، از خط قرمزهای اونا میگذره، یک دونشون توسعه معاشره رو عملی بکنه. لذا فرسایشی کردن اگه به تعبیر این هست که در همین مرز نمیدونم 60 درصد بمونن، به آژانس هم اجازه بدن، که این به نظر من برای ایران دنبال کردن یه هدف عرفه. اما اگه کار رو از این مرز فراتر بگذارن، اون وقت است که تنش‌ها شروع میشه و ما باید مطمئن باشیم که عکس‌العمل‌های آمریکا و کشورهای اروپایی رو خواهیم دید.
جنگ روسیه و اوکراین تحولات سیاسی منطقه و جهان رو عوض کرده. ممکن هست که روسیه یا حتی چین با شرایط موجود احیای برجام رو چندان مناسب وضعیت خودشون ندونن؟
وضع چین فرق میکنه با روسیه. چینی ها میخوان که برجام به سرانجامی برسه، به خاطری که میخوان منطقه خاورمیانه هم باشه، اونها بتونن به رقابت های اقتصادی خودشون ادامه بدن. اما در این که رهبری جمهوری اسلامی علناً دفاع میکنه از کاری که آقای پوتین کرده و این که پوتین دلش میخواد که ایران تنش‌هاش با کشورهای غربی ادامه پیدا بکنه و حتی درون منطقه خاورمیانه به جنگی منتهی بشه که فشارها رو روی روسیه در اوکراین برداره، هیچ شکی نیست. این صحبت من تنها نیست، آقای ظریف در گذشته در مورد این صحبت کرده. آقای جوزف بورل بعد از یک سفرش میگه که روس ها میگن که تحریم های نفتی از روی ایران برداشته نشه. اینه که روس ها هر اهدافشون کاملا به شکلی در حقیقت جداست از چین و این که اونها میخوان دقیقا که ایران وارد تنش‌های بیشتری بشه با کشورهای اروپایی و آمریکا، در او هیچ شکی نیست.
دیدگاه های مهدی نوربخش، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
طوفان موسمی یا مونسون همچنان شهرهای ایران را در می نوردد. 24 استان ایران با ویرانی ها و آثار باقی مانده از سیلاب همچنان دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که سازمان هواشناسی همچنان وضعیت را قرمز ارزیابی کرده و از گسترش این پدیده به 4 استان دیگر خبر داده است. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
پدیده جوی مونسون که از نخستین روز مرداد ماه وارد ایران شده، همچنان در استانهای کشور میتازد و تصاویری دردناک خلق میکند. ونی که در اطراف مشهد در چنگال سیل گرفتار شد و 7 کشته، 3 مفقودی و 3 مجروح بر جای گذاشت. به جز راننده ایرانی، مسافران ون گردشگرانی از اتباع عراق بودند. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز برای 8 استان از تداوم، گسترش و تشدید فعالیت سامانه موسمی در کشور و طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی گسترده خبر داده است. سامانه موسمی یا مونسون از زمان ورود به ایران تا کنون بیش از 140 شهرستان، 516 روستا و 85 محور ارتباطی را تحت تأثیر قرار داده است. هر لحظه بر آمار جانباختگان افزوده می شود و برآورد ارقام خسارات ناشی از سیل سیری صعودی به خود گرفته. جواد ساداتی نژاد میزان خسارات بر بخش های مختلف کشاورزی را با 4000 میلیارد تومان افزایش نسبت به برآورد روز شنبه 10000 میلیارد تومان اعلام کرد. برآورد خسارت در شهرهایی که سیل از آنها گذر کرده ادامه دارد. در استانهای یزد و مرکزی خانه ها ویران شدند و معابر هنوز زیر کوهی از گل و لای مدفونند. در منطقه شرقی خوزستان باغملک بیشترین آسیب را دیده. روز گذشته تصاویر تکان دهنده ای از طغیان رودخانه علا در باغملک منتشر شد. سیل به 300 کیلومتر راه عشایر خوزستان خسارت وارد کرد و 200 رأس دام در این منطقه تلف شدند. روز شنبه جلسه سران سه قوه برگزار شد که ظاهراً سیل از موضوعات مورد بحث در آن بوده. یک روز بعد رئیس مجلس خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار حوادث شد.
علاوه بر ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزش‌های لازم نیز باید با توجه به تجارب موجود به طور جدی متحول شود.
حرفایی که طبق معمول پس از هر حادثه از مسئولان شنیده و تا وقوع حادثه بعد فراموش می‌شوند. در حالی که مسئولان کشوری طوفان اخیر را ناگهانی و شدت بارش‌ها و تخریب صورت گرفته را غیر منتظره عنوان می‌کنند، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته سیلاب فصلی مونسون قابل پیش‌بینی است. آقای سعیدی ضمن انتقاد از عدم آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور، ارکان دولت را به پاک کردن صورت مسئله سیلاب ها در سیستان و بلوچستان متهم کرده است. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم تعدادی از نهادهای مسئول از سازمان هواشناسی تا وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی را به ترک فعل و قصور متهم کرده است.
هواشناسی چرا هشدار به موقع نداده؟ وزارت کشور چرا قاطعان اقدام به تخلیه اون منطقه نکرده؟ جهاد و کشاورزی و منابع طبیعی چرا اقدامات لازم برای آبخیزداری، آبخانداری و گابیون بندی رو به موقع انجام ندادم؟
پیشتر وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد نهاد تحت امرش در زمینه آبخیزداری دفاع کرده و مدعی شده بود مانع خسارات بیشتر شدند. وزارت کشور و استانداران 24 استان درگیر سیل هم از آنچه اقدامات به موقع خود می‌خوانند با افتخار یاد کردند. در تهران و پس از فاجعه امامزاده داوود که همچنان کشف اجساد از محل ادامه دارد، مهدی چمران رئیس شورای شهر می‌گوید که این منطقه اصولاً در حوزه شهرداری تهران نیست و حضور شهردار و نیروهای شهرداری تهران در منطقه هم فرای وظیفه سازمانیشان صورت گرفته. به این ترتیب هنوز فاجعه‌ای به پایان نرسیده، کوتاهی مسئولان نادیده گرفته می شود و نواقص تا رقم خوردن حادثه دیگر پا بر جا باقی می مانند.
گزارش مهیار طهماسبی رو میشنیدید. اما درباره در ادامه این گزارش، حضور برخی مقام‌های حکومتی و نمایندگان مجلس در مناطق سیل زده واکنش‌های متفاوتی را به وجود آورده. برخی این گونه حضور مسئولان جمهوری اسلامی را ریاکارانه و بدون تأثیر مثبت در روند امداد ارزیابی کردند. با این همه آیت الله خامنه‌ای 8 روز بعد از آغاز بارندگی‌ها و تلفات مردم در پیامش از حضور سریع مسئولان در مناطق سیل زده تشکر کرد. در این باره همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با حسین غازیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
غازیان، حضور میدانی مدیران در وقایعی همچون سیل، زلزله، آتش سوزی یا این اتفاقاتی که در ایران میفته که تعدادشون هم کم نیست، گرفتن عکس و ویدیو چه فایده ای داره؟
فایده ای که داره میفهمیم برای بار هزارم که مسئولین ما نه دانش مدیریت دارن نه مهارت مدیریت، و ضمناً این رو هم متوجه میشیم که حتی بلد نیستن تبلیغات کنن، چون اون تبلیغاتی که از حضور میدانی در این وقایع میکنن عملاً علیه خودشون به کار میفته و باعث تحقیر و توهین به اونها میشه و مردم باور نمیکنن و به تمسخر اونها دست میزنن. ولی اون قسمت اول، یعنی این که واقعاً نشون میده اینا دانش و مهارت مدیریت ندارن، در همین واقعه سیل میشه دید. شما میدونید که به خاطر سیل های قبلی ما گزارش های ملی داریم در مورد مدیریت سیل. من تقریبا مطمئنم که بسیاری از این مسئولین که در این صحنه ها هستن یا این گزارش ها رو نخوندن یا بهش ترتیب اثر ندادن، یعنی مشخص نکردن که کی قرار احتمالاً سیل بیاد، در چه فاصله زمانی ممکنه اتفاقی افتاد. اگر از این با خبر نیستیم، دست کم اون کارهایی که در این گزارش ها توصیه شده رو دنبال کنیم. میشه از هر مسئولی پرسید شما پیش از این سیل چند تا جلسه تشکیل دادید در مورد این سیل؟ چقدر به اون گزارش ها توجه کردید؟ چقدر نقاطی رو که اون گزارش ها با من نقاط ضعف روبرو شدن با سیل بهش اشاره کردن مورد توجه قرار داده؟ تقریبا میشه گفت هیچ. دلیلش هم این اتفاقی که تو همین سیل افتاد. اگر به اون گزارش ها توجه میشد، دامنه خسارت ها به ویژه خسارت جانی در این زمینه میتونست کمتر باشه. حالا گذشته از این ماجرا، یعنی نداشتن دانش و مهارت مدیریت، که شما حتی در همین گلالود شدن این مسئله میبینید، یعنی اگر خب آمادگی میداشتن، از جمله باید آمادگی میداشتن که اگر میخوام برن تو صحنه لباس مناسب بپوشن. فقدان این نشون میده که اصلا واقعا تو ذهنشون هم نبوده. خب یه سیلی میاد، حالا یه اتفاقی میفته، بعد ما میریم سر میزنیم. از طرف دیگه یه مشکل دیگه هم وجود داره و اونم انتظارات مردم و حتی نیروهای امدادی. شما بارها دیدید به صحنه‌ای که همین سوشال میدیا هست که مردم میگن ما مثلا اینجا دوچار سیل شدیم، زلزله شدیم، یه نفر از مسئولین نیومده ما سر بزنه. یا حتی کارکنان امدادی گاهی اوقات گله میکنن که ما مدت هاست اینجا هستیم ولی یکی از مسئولین نیومده ما سر بزنه، در حالی که واقعا نقش مدیران اصلی سر زدن به آدم ها یا حضور در صحنه نیست. اونا کارشون رو باید تو اتاقای فرماندهی عملیات انجام بدن. لزومی نداره جنرالی که داره یک عملیات رو راهبری میکنه لزوماً پشت خط مقدم بمونه. اونها لازمه که کار مدیریتیشون رو انجام بدن و اگر میخوان نمایشی بدن، نمایش باید همراه باشه با اثر مدیریتی، حتی اثر نمایشی مدیریتی، در حالی که میبینیم هیچ کدوم از اینها در این ماجراها وجود ندارن و مخفی هستن.
در تایید صحبت‌های شما آقای قاضیان، رئیس انجمن مددکاری ایران هم انتقاد کرده بود از این رفتارهایی که به گفته اون نخنما هستن و گفته بود حتی مدیران نمی‌دونن چه با چه لباسی برن، با لباس پلوخوری به گفته رئیس انجمن مددکاری ایران با لباس پلوخوری و کت و شلوار به مناطق سیل‌زده رفتن و در اونجا حضور داشتن. آقای قاضیان، آیا این حضور مقامات می‌تونه مقبولیت و محبوبیت به همراه داشته باشه؟ به هر حال اینا برای این میرن که حالا حوزه کاریشون هستش، حوزه انتخاباتیشون هستش، آیا میتونن اعتماد از دست رفتهشون رو در جامعه دوباره ترمیم کنن یا به دست بیارن؟
هم در واکنش هایی که مردم در جاهای مختلف به ویژه در رسانه‌های اجتماعی نشون دادن به حضور این افراد و اون نوع تحقیر و تمسخری که این حضور رو کردن، نشون میده که چقدر ممکنه واقعا این با موفق باشه. و وقتی کسی در صحنه باشه میبینه که وقتی مسئولین میره چقدر پشت سرشون حرف زده میشه و مشخص میشه که حضور اونا بیفایده است و حتی مضر برای مقاصدی که خودشون دارن. تازه نکته مهمتر اینه که ما با وقایعی مثل سیل و زلزله در روزهای وقوعش از طریق تصاویر و صحنه‌هایی که ازش دور هستیم آشنا میشیم، حتی کسانی که در کشور زندگی میکنن. ولی مسئله برای اونایی که درگیر این قضیه هستن اینه که تا سالهای سال ادامه پیدا میکنه، نه فقط به خاطر فقدان عزیزانی که از دست دادن، بلکه زندگی که به لحاظ مادی از هم ریخته و دیگه مسئولی در کنارشون نیست که برای اونها فکری بکنه. و این اتفاقا بر ضد اون مقصد تبلیغاتی که دارن تموم میشه با تداوم بسیار بیشتر.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنوید با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خدا رو شکر که ایران توی منطقه خشک و بی‌آب قرار گرفته و ما مثلا مثل کولومبیا یا اینکه مثل برزیل یا مثل ژاپن یا بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت بارش خیلی زیادی نداریم. شما الان نگاه کنید یه بارون فصلی توی شهر رودهن اومده، اصلا فاجعه است. اصلا این اتفاقا میفته فقط هم به خاطر فساد و ناکارآمدی و بیسوادیه. شهر رو زمیناشو همینطوری میفروشن، اصلا هیچ فکر زیر ساخت ندارن و این فیلم ها داره توی شبکه های اجتماعی دست به دست میشه.
هر دم از این باغ بری میرسد، هر روز یه خبر بد، هر روز یه اخبار تکون دهنده. بابا یه روز ارومیه خوش شده، یه روز جنگلای شمال آتیش گرفته، یه روز جنگلا نابود میشه، یه روز نمیدونم توافق آبی با افغانستان، نمیدونم هر روز یه بلایی باید سر ما ایرانی جماعت رو بیاد. نمیدونم به کدام این گناه اینجور اسیر شدیم، خودمونم که گروگان شدیم توی دستیه رژیم فاشیست جمهوری اسلامی، همه اونو گروگان گرفته و هیچ کس هم نمیتونه به دادمون برسه جز خودمون.
حجاب اجباری باید برای مغزهای کثیفی باشه که به خودشون اجازه میدن کسی رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. باید مغزها تربیت بشه، نه اینکه با آزار و اذیت دیگران و لباس پوشوندن اجباری به اونها بخوایم امنیت ایجاد کنیم. حجاب یه امر اختیاریه، پوشش اختیاریه. طرف با توجه به شرایطش، با توجه به مکانهایی که هستش، با تشخیص خودش میتونه اون پوشیشی که دوست داره داشته باشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
پروژه پخش اعترافات متهمان سیاسی و مدنی در ایران پایانی ندارد. این بار تمرکز اعترافگیری جمهوری اسلامی بر زنان معترض به حجاب اجباری قرار گرفته. در تازه ترین مورد، در روزهای اخیر مقام های امنیتی و قضایی حداقل 4 معترض به حجاب را مقابل دوربین آورده تا از اعمال خود ابراز پشیمانی کنند. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
هفتم مرداد برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بار دیگر پخش اعترافات بازداشتی ها. این بار نیز پخش اعترافات دختری که روسری طرحدار قهوه‌ای به سر دارد. دختری که این روزها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بارها کاربران نامش را تکرار می‌کنند. طوفان توییتری با هشتگ سپیده کجاست چند روزی بود که فضای توییتر را پر کرده بود. همان دختری که در اتوبوس با دختری محجبه بر سر حجاب اجباری الفاظ تند رد و بدل شد. نام دختر مخالف حجاب اجباری خیلی زود مشخص شد، سپیده رشنو. او به سرعت بازداشت شد اما هیچ خبری از وضعیت او در زندان منتشر نمی شد تا اینکه شب هفتم مرداد صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از آمنه سادات ذبیح‌پور، چهره جنجالی تلویزیون جمهوری اسلامی که بارها در زمان اعترافگیری متهمان سیاسی و مدنی حضور داشته یا گزارش تهیه کرده، پخش کرد. در گزارش او این بار سپیده رشنو مقابل دوربین قرار دارد و میگوید از اینکه فیلم ها را برای مسیح علی‌نژاد منتقد حجاب در آمریکا فرستاده پشیمان است. مهدی گروه، فعال و تحریر سیاسی در سوئد.
بعد از 40 و چند سال پروژه اعترافگیری اجباری، هم جامعه میدونه که این اعترافات تحت فشار صورت میگیره، بخش زیادی از جامعه قطعا همه، و هم حکومت میدونه که این اعترافگیری ها تأثیری در جامعه به عنوان این که بخواد حس بیزاری نسبت به اون فرد ایجاد بکنه یا بخواد نگاه ها رو منفی بکنه نسبت به اون فرد دیگه وجود نداره. اما دو تا هدف دیگه همچنان میمونه که جمهوری اسلامی به این اعترافگیری اجباریش ادامه میده. یکی برای طرفدارای خودش هست، کسانی که به اعتقاد دارن به جمهوری اسلامی، نه مزدور هستن بلکه اعتقاد مذهبی و اعتقادی دارن بهش، و خب برای اونها نیازه که این اعترافگیری ها شکل بگیره تا همچنان بهش اعتقاد داشته باشن. گروه دیگه کسانی هستن که خب مخالفین جمهوری اسلامی هستن. بله، این ما میدونیم که این دروغ گفته شده و بر اساس این دروغ ها و بر اساس فشارها اعترافات گرفته شده، اما در کنارش میبینیم که چه میزان فشاری بر زندانی اومده و چقدر آسیب دیده و چقدر آزارش داده که در نهایت مجبور شده که اعتراف اجباری بکنه. اون ترسه و اون اتفاقی که پیش از اعتراف گیری صورت میگیره در زندان هدف جمهوری اسلامی هست که به مخالفانش بخواد القا کنه و نشون بده که ببینید چه کار میکنیم که در نهایت فرد مجبور میشه مقابل تلویزیون بشینه و چیزی که ما میخوایم رو بگه.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم ششم مرداد ما فیلم اعتراف و ابراز شرمساری دو معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده بود. گفته می شد اعترافات این دو دختر جوان به خاطر انتشار ویدئوی آنان بر سر تذکر حجاب یک فرد روحانی بوده که در بین درگیری آنها یکی از این دختران الفاظ تون علیه فرد روحانی به کار برده. در روزهای گذشته نیز ویدئویی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس است، اما خیلی زود مشخص شد که او دختر معترض دیگری بود. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار.
سفیده رشنو به یک باره با اون فریادهایی که زد تبدیل به یک نماد شد. اون خانوم در اون فیلم رسما اعلام کرد فیلمو میفرستم برای سپاه، سپاه پدرت رو در بیاره. همین اتفاق افتاد و در این ماجرا طبیعتا حداقل برای جلب رضایت اون جبهه هواداران باید یه جوری این ماجرا با اعتراف سپیده رشنو، با حلالیت طلبیش، با اینکه بگه من اشتباه کردم، فریب خوردم، از همین فیلمای اعتراف اجباری که این روزها و در کل این سالها میبینیم حل بشه.
جمهوری اسلامی در ماهای اخیر واکنش‌های تندی علیه مخالفان حجاب اجباری نشان می‌دهد. دلیل آن را باید در گفته‌های وحید یامین‌پور، معاون جوانان وزارت ورزش پیدا کرد که لغو قوانین حجاب اجباری را موجب دلسردی بدنی حامی حکومت می‌داند.
نظام جمهوری اسلامی نفت خودش رو در این نمیبینه که وابده اصطلاح. چون نظام جمهوری اسلامی میبینه که قطاری رو که سوارشه یه لوکوموتیو، این قطار یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستند که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه.
اما رفته رفته حتی برخی از حامیان جمهوری اسلامی هم بعد از رفتارهای خشن ماموران گشت ارشاد با افراد کم حجاب یا مخالفان حجاب اجباری لب به انتقاد گشودند. روزنامه رسالت در هفته های گذشته نوشت گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است. چند قبل هم مهدی نصیری، مدیر مسئول و نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیونی زبان به انتقاد از حجاب اجباری گشود.
اگر نماد اسلامیت و اسلامگرایی رعایت حجابه، چرا جامعه شما با افت مستمر حجاب مواجه هست؟ ببینید خود این چه چالشی درست میکنه، چه مسئله درست میکنه. یعنی کل دستاورد شما میتونه زیر سوال ببره. میخوام بگم که این اصلا ملاک خوبی برای این مسئله نیست که ما بگیم در مقابلش وایستیم. خب ابی نداره اصلا وایستیم، همه نباید این ایستادن محصولش نتیجه بخش بودن باشه و با اثر عینیش در واقع ببینیم.
حالا نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی علاوه بر برخوردهای تند و خشن با مخالفان حجاب اجباری، معلوم نیست تحت چه قانون و حتی شرایط جسمی و روحی آنها مقابل دوربین بازجویان یا نهادهای امنیتی قرار می گیرند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، میگوید مسئولان زندان از اعزام خانم محمدی به مراکز درمانی جلوگیری میکنند. تغییر رحمانی دسترسی به خدمات درمانی را حق زندانیان میداند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
بعد از انتقال زندانیان از قرشک به زندان ایدین که الان توی حالت قرنطینه توی سالن نگهداری میشوند و سه نفرشان هم به شدت کرونا گرفتند، نرگس قرار بوده که مطابق درخواست پزشک قلب ریه مراجعه کنه برای کنترل، چون حال نرگس چند بار در این مورد با هم خورده و عمل تقاضا فرستاده، رئیس زندان موافقت نکرد. یعنی همون بازی تکراری با جان بیمار، در صورتی که نرگس برای ادامه وضع بهبود خودش باید حتما برد زیر نظر و همون پزشک مخصوصی گفته باید سر ما مراجعه بشه. و این یک بازی تکراری و خسته کننده برای یک زندانی است که معمولا رئیس زندان، رؤسای زندان با توجه به فشاری که نیروهای اطلاعاتی میارن با زندانی بازی میکنن. به طور مشخص هم یعنی گروگانگیری حق زندانی، چون نرگس موضع داره آقایان سعی میکنن برای کوچکترین خدماتی که حق نرگسه همواره یه فشار ایجاد کنن.
گروگان گرفتن جان زندانی به نظر شما اخیراً به مراتب شدیدتر شده یا مثل همیشه است؟
هیچ عادی داره میشه. ببین تعداد مرگ میر زندانی و نرگس خودش توی مسئولین توضیح میده تو مرخصی. ببینید مرگ میر زندانی اینو اعدامه دیگه، بدون هزینه یا با هزینه کمتر. این مسئولیت زندان فقط زندانبان زندانی میکنه. الان دقت کنید بسیاری از فعالان مدنی سیاسی گرفتن دیگه این خط اصیل. خب اینا 100% احتیاج به مراقبت دارن. اینا فقط میخوان طرف خطر طرف تو جامعه از نظر خودشون برای نظام کم کنن. این سلامت اصلا براشون مهم نیست. میشینم دقت بکنید حتی اگه زندانی جان سالم به در ببره، در یه زمان طولانی خلاصه دچار مشکلاتی میشه. ببینید رسیدگی وضع زندانی در ایران هنوز در حد صفره. این به معنی که خودم دههای مختلف تجربه زندان داشتم، اصلا چیزی به نام رفاه برای زندان یا حتی مواد که امکانات اولیه در ذهن زندانبان وجود نداره. زندانبان فقط میگه من اینو کنترل کنم، محصولش کنم تا به شما صداش در نیاد.
آیا مرجعی برای شکایت درباره محروم کردن زندانیان از خدمات درمانی وجود داره؟
ببینید این دو تا مسئله است که نهادهای حقوق بشری مربوط به ایران باید اینو مسئله کنن. یکی هم حالا گفتم دولت ها معمولا منافعشان رو چیز میکنن. حکومت ایران تمام این پروتکل های مربوط به حقوق بشر امضا کرده، موظف به رعایتشه. ولی متاسفانه خب مسئله سیاسی، مسئله هسته ای اصلا باعث شده که اصلا در همچین فشارهای ما رو حکومت ایران نبینیم. چرا؟ دستی که مطابق قوانین بین الملل جمهوری اسلامی موظف به رعایت کردن این است. ولی به نظر من همین نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی حقوق بشری اینو باید خلاصه مطرح کرد. ببینید عدم توجه حکومت ایران دلیل بر این نیست که آدم دل سرد بشه و وظیفه و اون چیزی که باید انجام نده، که خلاصه باید این روال یک روز یک جا متوقف بشه. پس براش باید تلاش کرد.
تا توضیحات تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی رو میشنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
امیر اشرف آریانپور پژوهشگر موسیقی ایرانی و کلاسیک و همچنین استاد چند دانشگاه تهران به تازگی درگذشته. درباره این هنرمند بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
امیر اشرف آریانپور 84 سال پیش در تهران زاده شد، دانش آموخته هنرستان موسیقی و دارای چند مدرک دانشگاهی از جمله دو دانشکده ادبیات و حقوق در تهران و همچنین دارای مدرک دکترا در رشته موسیقی شناسی از دانشگاه گوته در شهر وین پایتخت اتریش است. رشته تاریخ هنر را در دانشگاه فرانکفورت به پایان برد و پس از وقوع انقلاب بهمن ایران را ترک کرد و به اروپا رفت و 13 سال بعد به تهران بازگشت و گروه موسیقی دانشگاه آزاد را بنیان گذاشت. امیر اشرف آریانپور همچنین یکی از نخستین مروجان هنر اپرا در ایران است. همسر وی خانم پری سمر از خوانندگان سرشناس اپرا در اروپا که سالهاست در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند، درباره بخشی از زندگی هنری امیر اشرف آریانپور اینطور به رادیو فردا گفته.
دکتر آریانپور معلم من در هنرستان عالی موسیقی بود. من اونجا باهاش آشنا شدم و خب وقتی که دیپلم گرفتم خیلی به من کمک کرد که بریم به وین و من بتونم تحصیل کنم و خواننده اپرا بشم. متاسفانه چند سالی بود که مرض پارکینسون داشت و خیلی باهاش مبارزه میکرد، ولی دیگه این اواخر کار تدریس و اینا رو دیگه نمیتونست بکنه. دکتر آریانپور سالهای سال در حال تحقیق در موسیقی چه کلاسیک چه موسیقی ایرانی و سالهای سال بود که در ایران تدریس میکرد و یکی از استادایی بود که خیلی دوستش داشتن و چندین بارم به ایشون جایزه دادن. دانشجوها خیلی دوستش داشتن. آقای دکتر آریانپور چندین کتاب نوشته راجب موسیقی، چندین کتاب راجب هنرستان عالی موسیقی نوشته که از کی درست شده، چه کسایی بودن و کار بزرگی که کرد یه دیکشنری آلمانی به فارسی که خیلی معروفه و خیلی براش زحمت کشید سالهای سال. از قدیم هم تو مجلات موسیقی همیشه مقاله می نوشت و راجب اپراها همیشه ترجمه میکرد و مینوشت. کارش در این زمینه بود.
یعنی در واقع محقق بودن؟
بله بله، از نظر موسیقی که مثلا سازی بزنن نه، تمامش تئوری بود.
خانم سمر، شما الان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بستر بیماری هستین، حالا اگه ممکنه یک کمی هم از خودتون بگین.
من نزدیک 40 ساله که رو صحنه بودم. الان که دیگه نه، من الان دیگه خیلی وقت بازنشسته شدم چون سنم دیگه بالاست. من درس میدم الان، درس آواز میدم. من 35 سال فقط در اپرای فرانکفورت استخدام بودم و توی خیلی از اپراهای دیگه به صورت مهمان میرفتم میخوندم و حتی تا ژاپن و اینور اونور. من 100 خورده اپرا خوندم، فقط کارمن نیستش.
خب چند تا کارمن خوندیم؟
کارمن خیلی 400 بار خوندم من، ولی کارمن من با کارگردانیای زیادی خوندم، یعنی مختلف تا ژاپن توکیو و اینجا هم خیلی سالهای سال اینجا رو صحنه بود و من بعد خیلی به صورت مهمان این بر اون بر من رو استخدام میکردن. ولی خب من خیلی اپراهای روسینی رو خیلی خوندم و همیشه اپراهای مختلف من رو استخدام میکردن، از جمله آرشگر شهر سویل که تو ایرانم بود اونجا من خوندم.
خانم پری سمر خواننده سرشناس اپرا در ادامه این گفتگو به رادیو فردا گفته از اینکه به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانسته در مراسم خاکسپاری همسرش امیر اشرف آریانپور حضور یابد بسیار غمگین و ناراحت است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.